و در اینجا از آقای دکتر محمد محسن سازگارا فعال سیاسی دعوت کردیم که در برنامه باشند. سلام به حضور جناب عالی.
منم خدمت شما و بینندگان شما سلام عرض می‌کنم.
بابون به نظر میرسه که این بحران هسته‌ای ایران به بن‌بست رسیده و انعکاس وسیعی داشته در رسانه‌های خارج از کشور و در رسانه‌های داخل ایران. در صورتی که این پرونده ارجاع بشه به شورای امنیت سازمان ملل متحد، چه گزینه‌ای، چه امکانی برای ایران میمونه؟ و مرتباً به نظر میرسه که ایران تغییر روش میده و در صورت اینکه تحت فشارهای خارجی، تحت فشارهای کشورهای اروپا و امریکا تسلیم بشه، چه تأثیری میتونه این مسئله در داخل خود ایران داشته باشه؟
ببینید، قبل از اینکه پرونده بره به شورای امنیت سازمان ملل، باید که در اجلاس حکام آژانس به تصویب برسه. الان از 35 رأی که اونجا هست، بیش از 18 رأی موافق هست، یعنی اکثریت آرا موجوده برای ارجاع ایران به شورای امنیت سازمان ملل. منتها سنت این شورای حکام این گونه بوده که معمولاً به اتفاق آرا تصمیم می گرفتن. الان نکته جالب این است که اروپایی ها به خصوص فرانسوی ها که قبلاً خیلی از ایران دفاع کرده بودند، سردمدار مخالفت هستند و بسیار عصبانی هستند از رفتار ایران و برخورد ایران. شاید بیش از آمریکای قبلی الان اروپایی ها و به خصوص فرانسوی ها دارن فشار میارن. به نظر میرسه اونجوری که در محافل واشنگتن مطرحه، محافل سیاسی اینجا، احتمال زیاد در این مرحله پرونده ایران به شورای امنیت نمیره، بلکه یک قدامه شدید و لحن علیه ایران و حتی احتمال زیاد به اتفاق آرا ارائه خواهد شد در این جلسه که فردا حالا ادامش هست، که ایران رو شدیداً به اصطلاح محکوم بکنن و بگنم که باید بلافاصله متوقف بکنه. ولی اگر پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بشه، قاعدتاً در شورای امنیت سازمان ملل یک برنامه چند مرحله‌ای علیه ایران تصویب خواهد شد که با اخطارهای اولیه در یک برهه‌ای کوتاهی شروع میشه و بعد میره به سمت تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال خواهد شد،
که اونم به هر حال
بله دودش توی چشم مردم ممکنه بره. من شخصا خودم تا اونجایی که توان داشتم و دارم سعی کردم که در محافل سیاسی مختلف مطرح بکنم که هر نوع تحریمی علیه ملت ایران خطاست، نباید صورت بگیره، مردم ما به تنگنا نباید بیفتن، اما علیه مسئولین ایران و بی تدبیری هاشون هر نوع تحریمی جایزه و مجازه.
خب اون فکر میکنید که ایران در صورتی که این پرونده ارجاع بشه تغییر موضع بده، چه امکانی دیگه برای خود ایران میمونه؟ و سوال من از جناب عالی این بود که این مسئله در داخل ایران چه انعکاسی خواهد داشت، چه تأثیری در سیاست داخلی خواهد گذاشت؟
ببینید، الان یک اتفاق دیگه هم افتاده و اون نیست که کره شمالی کوتاه اومده
و پس از دو سال و بعد از اینکه قطعنامه صادر شد،
یک مقداری هم کره شمالی سر پول چونه میزد قبلنا، الان بالاخره به نتیجه رسیده و کوتاه اومده. این هم مدل کره شمالی رو که مطلوب رهبران ایران به خصوص رهبری ایران بود، که ما اگر بمب اتمی داشته باشیم مثلا دنیا نمیتونه کاریمون بکنه، با اشکال مواجه کردیم. ایران تا الان نشون داده که هر وقت تهدیدات جدی میشه کوتاه میاد. به قول ضرب المثل انگلیسی ها، این قالیچه رو 50 دفعه تا حالا فروخته و میخرن میفروشن، دائما هی کوتاه میان. باز هم احتمالش هست، همون که شما هم در خبرها دیدین، آقای آقازاده، البته ایشون خیلی مؤثر سر نیست، حرف آخر رو نمیزن، علیرغم که رئیس سازمان انرژی اتمیه، ولی آقای آقازاده کاملا 180 درجه مخالف حرفای آقای لاریجانی در وین امروز صحبت کردن. یک مقداری پیش خود مقامات ایران هم تشتت هست، ولی هنوز هم به نظر من شانس این که ایران کوتاه بیاد و مثل بارهای قبلی هست و دوباره بگه من همه چی رو متوقف میکنم و کار رو به عهده تعویق بده.
بله، به نظر میسه که استراتژی مشخصی به هر حال ایران نداشته در این مدت.
یعنی این از اون کارهایی است که مردم اون باری که دیدن سه تا وزیر خارجه اومدن ایران، چون تاثیرش داخل ایران رو شما پرسیدین، و بلافاصله ایران گفتش که من دیگه هیچ کاری نمی کنم، خیلی برای مردم جالب بود. دیدن که این حکومتی که اینطور واسه مردم شاخ و شوله میکشه چطور گاهی در مقابل تهدیدات خارجی زود کوتاه میاد. من فکر میکنم به هر صورت این بار هم آزمونی است که مردم میتونن ببینن که این حکومت رفتارش در مقابل فشار خارجی چگونه است.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر سازگار، از شما نظر
متشکرم.
لطف شما.